میان داخل کشورمون. در نتیجه در داخل یه دایره بسته دارن حرکت میکنن. حالا نقشی که میتونه بخش تولید و ترویج داشته باشه اینه که آشنا بکنه تولید کننده ها رو با این سلایق، با این تکنیک های روز، با این مواردی که میتونن کالاشون رو ارائه بدن به خارج از کشور.
آقای علمی، پاسخ های آقایون رو حتما به صحبت های شما خواهیم شنید در ادامه برنامه، اما همین حالا ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با یک هنرمند دیگر در حوزه صنایع دستی که اگه موافق باشید صحبت های ایشون هم بشنویم. آقای مرادی هنرمند گلیم باف هستن، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
جناب مرادی، مهمترین چالش های پیش روی شما و همکارانتون در حوزه تولید و صادرات این هنر صنعت چیه؟
من عرض کنم خدمت شما، بنده به عنوان یه تولید کننده ای که الان نیاز دارم که جنسمو تولید کنم، مهمترین مشکلات پیش روی ما در وهله اول مواد اولیه مونه. یعنی ما مواد اولیه که تهیه میکنیم، خب مسلما بنده برای تو کار گیلی مالا سنف خودم ارز کنم، بنده هم موادی که پشم و ابریشم و الیاف های کتان و اینا استفاده میکنم. اینا مشکلاتی که داریم به خاطر این گیرونی بیش از حد موادی که داره، اینا نهایتا باعث میشه ما قیمت هامونو مجبوری ببریم بالاتر و خیلی از مشتری هامونو، خیلی از مصرف کننده هامونو داخل ایران از دست بدیم. از اونورم ما خودم حوزه ما نیاز داره که صادرات انجام بشه، ولی متاسفانه با این مشکلاتی که پیش رو داریم.
کدوم مشکلات دقیقا منظورتونه؟
الان ما عضو میراث فرهنگی هستیم، نیاز داریم که محصولاتمون رو یه جایی عرضه کنیم، ولی متاسفانه نمیتونیم به این راحتی عرضه کنیم. یعنی محصولاتمون رو هیچ جایی نمیتونیم عرضه کنیم به خاطر نمایشگاهی که خارج از کشور برگزار میشه، اونقدر هزینه‌های بالایی دارن که ما عملا توانایی شرکت توی نمایشگاه‌ها رو نداریم.
بله.
سازمانی هم نیست که بیاد. مثلا قبلا میمدن از تولید کننده حمایت میکردن، یه سوبسیدی در اختیارشون قرار میدادن، تو نمایشگاه خارج از کشور شرکت داده میشدن، ولی الان متاسفانه به خاطر حالا مسائل تحریم و مشکلات اقتصادی پیش رو دیگه این امکان برای سازمان ها نیست و برای ما که با تولید کننده دیگه هیچ جوره نیست. یعنی اولا الان تو این شرایط تحریمی که پیش رو داشتیم و با این نرخ بالای ارز، بهترین زمان بود که ما تو فکر بحث‌های خارج از کشور باشیم
برای ارزآوری و تقویت اقتصاد در روز مقرمه.
الان یعنی سال هاست که این شعار رو میدن که اقتصاد بدون نفت. واقعا صنایع دستی یکی از موضوعاتی که خیلی خیلی اثر گذاره تو این اقتصاد بدون نفت، ولی فقط من احساس میکنم در حد شعار مونده. یعنی اصلا جامعه عمل بهش پوشیده نشده.
آقای مرادی، عذرخواهی میکنم چون زمانمون کم هست، فرمودین که مکانی برای عرضه در خارج از کشور ندارین و حالا هزینه شرکت در نمایشگاه خارج از ایران خیلی بیشتره. در حوزه بازاریابی الکترونیکی چی؟ آیا آموزشی داده شده به شما و همکارانتون که حداقل در این زمینه که هزینه کمتری میخواد فعال باشین؟
متاسفانه تو این زمینه خیلی نه. اونجوری که الان مثلا فضای مجازی خصوصا بعد از بحث کرونا که خیلی دیگه جدی‌تر شده و مسلماً دیگه یواشاش فروشگاه‌های فیزیکی جای خودشون تو فروشگاه مجازی خواهند داد تو آینده نزدیک. ولی متأسفانه بستر این کار تو ایران
بسیار خوب
تو ارگانای ما متأسفانه به هیچ‌وجه فراهم نیست. یعنی یه جای سازمانی نیست که متولی این داستان باشه. هر از گاهی میگن که برنامه‌های خیلی جزئی که اصلا عملا فقط برای اینکه از سرشون باورن، یعنی کار خاصی انجام نمیدن که
بسیار
ما فردا بیایم بگیم بله این کار انجام، متاسفانه نه.
بسیار خوب. و پرسش پایانی من آقای مرادی، ما گلیم از چین وارد میکنیم یا از هر جای دیگه؟ اینو اطلاع دارین؟
ببینید من عرض کنم خدمت شما، من همین چند روز پیش با یه بنده خدای صحبت میکردم که هم مشکل الان ما که بنده خودم تو حوزه فرش رو که خبر دارم که بله فرش رو عرض میکنم که بله کالاهای چینی مشابه با قیمت های شاید بگم یک دهم کالاهای ایرانی و کاملا بی‌کیفیت و کیفیت متأسفانه پایین دارن. ولی مشتری شما این نوعی اگه جلوی چشمتون دو تا فرش باشه این هم
قابل تشخیص نیست برامون،
10 میلیون باشه یکشون 100 میلیون، میگه حالا این 10 میلیون هم منو ارضا میکنه از لحاظ روحی، همونو انتخاب میکنم. ولی متأسفانه کالای چینیا و هندیا و پاکستانیا تو حوزه ما خیلی 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 قوی دارن وارد میشن، به خاطر اینکه مواد اولیه‌شون داره ارزان‌تر تموم میشه، دولتشون داره حمایت میکنه قیمت‌ها پایین‌تر بیاد. یعنی من نوعی فقط خیلی کوتاه هستم، من نوعی اگر مثلا وقتی مقایسه میکنم با چند سال پیش قیمت‌های ما مواد اولیه پشم از کیلو 9 تومن وقتی نشسته به 80 90 تومن، ابریشم از کیلو 270 تومن رسیده به 1,300 تومن، خب هر جوری که حساب میکنم من توانایی رقابت با اون تاجر هندی و پاکستانی و چینی رو ندارم.
خب ازتون ممنونم آقای مرادی، لطفا در ادامه برنامه پاسخ آقایون رو بشنوید. خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ.
این نقدی بر رخدادهای امروز ایران است. با نقد امروز فردای بهتری داریم. خب آقای اوجانی خیلی کار داریم، زمانمونم کمه، هم آقای علمی و هم آقای مرادی که تلفنی باشون صحبت کردیم چند تا مورد مشترک رو بهش اشاره کردن، این که مکانی برای عرضه در خارج از کشور وجود نداره، کسایی که در واقع بخش خصوصی به طور کلی اگر بخوایم بگیم هزینه تمام شده براشون خیلی زیاد میشه و شاید از توانشون خارج هست برای اینکه در بازارهای خارجی حضور پیدا کنه. حالا این یکی از مواردی بود که اشاره کردن. شما تو بخش قبلی صحبتتون اشاره کردین به اینکه بخش خصوصی ما ضعیفه و باید تقویت بشه، چه کردین، چه اتفاقی باید بیفته؟ شما خودتون طالب این هستین که بخش خصوصی تقویت بشه، بعد الان شکایت در واقع هموطنان ما و تولید کنندگان در بخش خصوصی اینه که شما حمایت نمی‌کنین، الان مشکل کجاست؟
ببین خواهم کنید، شرح وظایف دولت مشخصه، شرح وظایف بخش خصوصی هم مشخصه. من چند تا مورد مثال بزنم، یه خوردم تون صحبت کنم، فکر میکنم وقتتونم کمه. ببینید با عنوان مثال میگم، تقریبا ما 3 سال پیش صادرات چاقو قدغن بود که بیشترم میرفت به عراق، تقریبا 1 سال طول کشید تا ما بتونیم یه قوانین دست و پا بسته ما داریم متاسفانه، 1 سال طول کشید ما یه ستاره را از توی کتاب قوانین و مقررات حذفش کنیم و در واقع اجازه صادرات قمه و شمشیر و بیشتر حالا بس چاقو بودش به عراق رو از دست وزارت دفاع در بریم، چون وزارت دفاع هستش که طبق اون ستاره نظر میداد که کالا بایستی وارد بشه و یه صادر بشه. ما با مسئولین زیر وزارت کشور و وزارتخونه‌های مختلف 1 سال طول کشید، مکاتبه کردیم، بردیم کمیسیون فرعی دولت و بعد نهایتاً تونستیم این ستاره رو حذف کنیم، صادرات چاقو آزاد بشه و به عنوان یه صادرات رسمی لحاظ بشه. یه مثال دیگه من بزنم تو خدمتون، دوستانی که نقره کار میکردن، زمانی که میبردن بانک مرکزی قیمتگذاری نقره رو انجام بدن، ارزش افزوده یه اون قلمزنی روی نقره هم براشون لحاظ میکردن. ما جلسات بسیار زیادی با دوستان گذاشتیم، گفتیم که این ارزش افزوده ربطی به در واقع گرانبها بودن خود نقره نداره، قیمت خام نقره رو شما محاسبه کنید. خب دوستان پیمان سپاری میکردن یک کالا رو 100 میلیون تومان، بعد از اینکه ما رفتیم بالاخره وقت گذاشتیم باهاش، به جای اینکه 100 میلیون تومان پیمان سپاری کنن تولید کنندگان، میومدن 5 میلیون تومان پیمان سپاری میکردن. ببینید ما وظیفمون این هستش که این ساختارها رو اصلاح کنیم و اصلاح میکنیم و دغدغه دوستان هم میدونیم چی هستش، یعنی هم تولید کنندگان هم بخشای خصوصی که در واقع تاجر و بیزنسمن هستن رو، این دغدغه ها رو هم میدونیم. ولی محدودیت هایی هم که ما در حوزه دولتی داریم و اصلا به جا هستش. ببینید دولت نمیتونه برای یه مکانی رو تهیه کنه، اجاره کنه، بده در اختیار تولید کننده یا در واقع شرکت ها.
برای شما از حمایت بخش خصوصی داری صحبت میکنیم دیگه، ولی باید یه بحث حمایت بخششون داشته باشید.
ببینید بحث حمایتی که ما داریم تعریف شده هستش به عنوان مثال تسهیلات.
خب
ببینید ما آقای علمی خودشون میدونن تو حوزه تسهیلات آنچرا که بانک مرکزی به ما میده، آنچرا که سازمان مدیریت به ما اعلام میکنه با اون نرخ‌های بهره‌ای که اعلام میکنن، ما بر اساس اون میایم به کسانی که در حوزه صنایع دستی و بازرگانی دارن فعالیت میکنن، تولید هم هستن، هیچ فرقی نمیکنه، میایم تسهیلات در اختیار دوستان قرار میدیم، به عنوان سرمایه در گردش از این تسهیلات استفاده میکنن و کمک میکنیم. علارغم این که محدودیت های بانک مرکزی هم ما داریم، ما بانک مرکزی متاسفانه ما سالیان سالی مشکل باش داریم. ببینید میخوان وام بدن به در واقع صادر کننده، میگن فقط سرمایه در گردش. ما هر کاری که میکنیم بگیم این فقط سرمایه در گردش، مشکلش اینه که این تاجر من بایستی پول رو یک ساله برگردونه، با 6 ماه نهایتا تنفس علی قبول بله. کنه. پس با یک سال و 6 ماه 1 میلیارد 2 میلیارد بازپرداختش کار بسیار سختی هستش. ببینید خود وزارتخونه به تنهایی تصمیم گیرنده تمامی مسائل و جوانب نیست، دستگاه های دیگه هستن، این محدودیت ها را در واقع به وجود میارن و نمیذارن که ما اونچنان که بایستی در واقع به دوستان خدمت بدیم نمیتونیم. تو بحث ببینید فضاسازی و بازارسازی برای هنرمند، من یه توضیح هم بدم خدمتتون.
حالا اون بخش بازاریابی الکترونیکی رو من با آقای دهقانی درباره‌اش صحبت می‌کنم، چون در حوزه آموزشه، ولی این که مثلا
اصلا در حوزه
شما هم هست، پس خیلی باید خدمات بهتری ارائه بشه وقتی به هر دوتون مربوط میشه. ببینید گرانی مواد اولیه چیزیه که همه تولیدکننده‌ها بهش اشاره دارن، اینکه نمیتونن به راحتی خارج از کشور حضور پیدا کنن و بدتر از همه اینکه ما در همون حوزه‌ای که الان توی تولیدش و ارزش مشکل داریم داریم وارد می‌کنیم بعضی چیزا.
ببینید تو حوزه واردات خانم کاهد، در خصوص واردات سال 1397 با پیشنهاد ما وزارت صمت و پیشنهاد بقیه دستگاه 1233 تا کالا ممنوع شد وارداتش، از جمله اکثر، یعنی تا میتونم بگم 99.5% کالاهای صنایع دستی الان از مبادی رسمی گمرک وارداتش ممنوعه.
پس اینا قاچاقه، یعنی همه فرش
اگر شما چیزی میبینید در بازار قاچاقه. حالا این قاچاق به چه صورت داره اتفاق میفته، رسمی غیر رسمی، من اصلا نمیتونم مثلا نظر کنم توش. بس هیچ کالایی به صورت رسمی وارد نمیشه، سال 1397 ممنوع شد. در رابطه با توسعه بازار که دوستان گفتن، ببینید ما اون چرا که سازمان مدیریت در اختیار ما قرار میده، میریم اونجا ساعت‌ها وقت میذاریم، کارشناسی میکنیم، بودجه ازشون میگیریم، دوستان رو حمایت میکنیم. ما نمایشگاه‌های سراسری در همه استان‌های خودمون برگزار میکنیم، در تهران نمایشگاه ویژه خودمون رو برگزار میکنیم، در ایام نوروز بازارچه‌های موقت صنایع دستی رو تقریبا در میتونم بگم 5000 نقطه ایران بازارچه‌های موقت صنایع دستی بله. برگزار میکنیم به مدت 15 روز. همه هنرمندان از اون سمت بحث در واقع گردشگری اقوام پخت و پز، همه من توانایی و قابلیت‌های خودشون رو در معرض دیده مسافرها در ایام نوروزم قرار میدن. ما از محل زیرساخت‌های گردشگری و صنایع دستی بودجه رو سازمان مدیریت بهمون داده، با کمک استان‌ها این بودجه را در واقع ابلاغ می‌کنیم بهشون، بازارچه‌های دائم ایجاد می‌کنن. این بازارچه‌های دائم با حداقل قیمت کارشناسی در اختیار تولیدکنندگان استانمون قرار می‌گیره و از این فضا استفاده می‌کنن. در کنار اون از ابنیه‌های تاریخی خودمون داریم استفاده می‌کنیم.
بله.
یعنی بازم اگر ابنیه تاریخی وجود داشته باشه که پروتکل‌های ما اجازه بده و اکثر جاها هم به این صورت هستش، هنرمندای ما تو ابنیه‌های تاریخی میان هم تولید زنده انجام میدن، هم کالاهای خودشون رو میفروشن. ببینید ما از همه بذات داریم استفاده میکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دهقانی اشاره کردن، آقای مرادی که باشون صحبت کردیم، که در حوزه مثلا بازاریابی الکترونیکی آموزش خاصی ندیدن. حالا به زعم ایشون دوره های کوتاهی برگزار شده که شاید خیلی کارایی براشون نداشته، حالا عبارت و اصطلاحی که به کار بردن. پاسختون چیه؟
طبق آماری که ما در واقع استخراج کردیم در پایان سال 98 اگر اشتباه نکنم 2750 نفر از شاغلین صنایع دستی در دوره آموزش تجاری سازی در واقع صنایع دستی آموزش دیدن. البته دقیقاً آقای مرادیان درست گفتن، آموزش هایی که ما صورت میدیم آموزش هایی در واقع تخصصی نیست، بر ترتیب آموزش های کوتاه مدتی هست که افراد فقط با کلیات در واقع علم بازاریابی یا بازرگانی و تجارت در واقع
خب آشنا چرا کارایی نداره براشون، چرا اینقدر ریز نیست که بتونن ازش استفاده کنن؟
من یک توضیح بدم، حالا در ادامه فرمایش آقای علمی شاید بشه گفت در تقابل با فرمایش ایشون. ببینید قرار نیست، یک رویکرد واقعی اینه که قرار نیست تولید کننده من تاجر هم باشه. اگر قرار به این باشه که تجارت رو تولید کننده انجام بدهد، قطعا تولید دچار مشکلات بسیار زیادتری نسبت به امین الان خواهد بود. در تمام کشورهای دنیا بازرگانی و تجارت یک علم، در واقع در مقاطع مختلف دانشگاهی این تحصیل میشه، تدریس میشه. به هر حال اگر آقای علمی به عنوان یک صادر کننده ورود پیدا میکنه، دارای اون علم و دانش نسبت به تجارت و بازرگانی هست، باید نیاز و سلیقه بازار جهانی رو ایشون انتقال بده به تولید کننده من.
خب آخه آقای دهقانی ببخشید،
اینکه ما قرار باشه تمامی افراد رو زمینه ای رو فراهم بکنیم که تولید کنندگان صنایع دستی زمینه حضور در کشورهای مختلف دنیا رو داشته باشن، به نظر من خیلی کار.
نه دیگه، ما داریم از رونق صنایع دستی در بازارهای داخلی و خارجی صحبت میکنیم. آقای اوجانی فرمودن که بخش خصوصی باید تقویت بشه، ما اون چه که در بضاعت دولت بود رو انجام دادیم، اما بخش خصوصی باید تقویت بشه. آقایون از بخش خصوصی هستن، میگن که ما این کارو میکنیم اما بضاعتمون اندک هست و بدون حمایت نمیتونیم. آقای مرادی هم همینو گفتن به لحاظ بازاریابی الکترونیکی که الان خیلی میتونه صرفه‌جویی کنه در هزینه ها، ما خیلی آموزش ندیدیم. و اینکه ما در وزارت میراث فرهنگی یه دفتری داریم به نام دفتر آموزش، پس خیلی دور از ذهن نیست که انتظار داشته باشیم آموزش ها کارایی داشته باشن. بفرمایید آقای اوجانی، چیزی میخوام بگم.
ببین خانم کارید، من خدمتتون بگم در خصوص بازاریابی الکترونیکی. ببینید یه واقعیتیه تو همه دنیا، اونقدر که دارن جار و جنجال میکنن تو حوزه الکترونیکی آمار میدن، اون تولرانس مالی حتی تو خود آمریکا هم که تولرانس مالی رو میگن نسبت به فروش ویزیگ آقای علمی هم بالاخره صادر کننده هستن، اونقدر زیاد نیست. ولی نمیتونیم منکرش بشیم که تو حوزه الکترونیکی تجارت معنی نداره. تو حوزه صنایع دستی به زعم من که حالا خودم با عنوان یک کارشناس صنایع دستی قلمداد میکنم، ببینید صنایع دستی یه مقدار بایستی از جلو لمس بشه، دیده بشه. پس تولرانس مالی تو حوزه الکترونیکی صنایع دستی نسبت به بعضی از کالا یه خورده کمتره. ولی حالا من این توضیحی که شما گفتید به خدمتتون بگم. ببینید تو حوزه الکترونیکی ما از هم توان کسایی که دارن به عنوان شرکت تو تجارت الکترونیک استفاده میکنن استفاده میکنن. چه کار میکنیم؟ مثلا حالا من نام نمیبرم، ببینید یکی از شرکت ها میاد خودش رو در واقع با معرفی میکنه به عنوان شرکتی که در حوزه تجارت الکترونیکی داره فعالیت میکنه. این شرکت مثلا 2 سال پیش اومد تقریبا با یه برنامه خیلی سریع و مدون تو همه استان ها آموزش گذاشت آقای علمی، یعنی ما برنامه‌ریزی کردیم، ایشون رفتن ادارات کل ما فضا گرفتن، هنرمندانی که راغب بودن رو دعوت کردن اومدن. اون بیس اولیه که برای تجارت الکترونیک لازم هستش که این شرکت خودش رو به تولید کننده معرفی کنه و بس بشه رو کاراش انجام دادن. ولی ما یه ضعفایی هم داریم. ببینید اون شرکت خودش بایستی تو 31 استان از در واقع فرض کنید دهستان های مختلف بخش های مختلف حرکت کنه بره. یه سری تولید کننده های ما که تعدادشون کم هم نیستش، حتی این توانایی و این وقت رو نمیذارن که بیان عکس بگیرن از کالاهاشون و در اختیار مثلا فرض کن اون شرکت قرار بدن. خب که بخوان تجارت الکترونیک انجام بدن. یه دیگه دارن انجام میدن، دارن انجام میدن. ببینید من الان میتونم بگم
آقا شما خودتون بازاری میخواین.
ببین الان یه سود 80 تا شرکت فعال فقط ما تایید کردیم، ما یعنی اومدیم سایتاشون رو چک کردیم، 80 تا شرکت فعال در حوزه صنایع دستی به صورت الکترونیکی دارن کار میکنن. که این 80 تا حداقل میتونم بگم مثلا شاید بالغ بر 200 20 هنرمند دارن با این 80 تا شرکت فعالیت. من شرکت های دیگه هم هستن، اینی که من میگم 80 تا فقط سنرسی کار میکنن.
شما خواهش میکنم توجه کنید، چون فکر میکنم داره بحثمون داره به جهت غلطی میره.
یه هنرمند دیگه هم روی خط داریم.
خب همین ببینید باید. این مسائل اولا دوستان خب دو نفرم من یه نفرم
ما طرف شما وقت... ما طرف شما
بحث داره بشه وقت جوری چیز کنید که ما
خواهش میکنم بفهمید.
ببینید جناب دهقانی فرمودن که در تقابل نظران هم من مخالف نیستم با این قضیه، بله قطعا باید بخش خصوصی این کارو بکنه، منتها صحبت این بود که در قیاب ما بخش خصوصی ما ضعیفه، خب بتونه حداقل بخش دولتی، نمیگم بیا جایی رو برامون درست کنه، منم موافقی نیستم، ولی حداقل آشنا بکنه. ولی نگاه کنید بحث ما اصلا، ما الان وارد جزئیاتی میشیم که مسئله اصلیمون غلط میشه. ببین این که ما بخوایم انتظار داشته باشیم این دو تا دوست عزیزمون که از سازمان میراث اومدن بخوان پاسخگوی مشکلات صنایع دستی باشن خیلی بی‌انصافیه. من میدونم اینو
که چار... نماینده یک مجلس
درسته، ولی چارچوبی که دارن توش کار میکنن قشنگ میشناسم. من سالهاست با این آقایون با خود سازمان ارتباط دارم و میدونم چه ساختار غلطی اون تو حاکم هست که این ساختار غلط اجازه نمیده که بخواد کار درستی توش صورت بگیره. و منم خدمتتون میگم بگید به من لطفا اجازه بدید که من هم صحبتام بکنم. ببینید عمده مشکلات صنایع دستی ما مثل بقیه دیگه ناشی از مسائل کلان ماست.
بله.
ببینید ما اگه در حال حاضر تولید صنایع دستیمون مشکل داره به خاطر مشکلاتیه که بهش تحمیل شده، به خاطر شرایط کشور، به خاطر سیاست گذاری غلطی بوده که سالیان سال دولت‌های ما اجرا کردن، با دلار ارزون، با دلار سرکوب شده قیمت اومدن واردات رو گسترش دادن، تولید رو داغون کردن و همینطور حالا به دلایلی هم ما با دنیا ارتباط نداریم.
بله.
حالا اصلا غلط یا درست خوب و بد چه کاری ندارم، ولی یه واقعیتیه. ببینید ما تولیدمون دچار مشکله، دلایلش هم معلومه، تورم مزمن داریم، تورم ساختاری داریم، بعد همه اینا باعث میشه که مرتب کالا قیمتش بره بالا، مواد اولیه بره بالا، وقتی قیمت مواد اولیه میره بالا قیمت تمام شده کالای ما میره بالا و ما قابل رقابت کالامون نیست در دنیا، ما نمیتونیم دیگه کالا رقابتی تولید بکنیم.
بله.
شما خودروی ما رو نگاه کنید یه نمونهشه، حالا بقیه بخش ما هم همینطور هستش. پس یه سری مشکلات ما ناشی از عمدش ناشی از سیاست‌های اقتصادی کشورمونه. صنایع دستی هم یه بخشی از این هست. صنایع دستی هم یه موردش هست. صادراتش هم همینطور. ببینید اگه صادرات صنایع دستی الان اونجایی که باید نیست، یک به خاطر اینکه ما کالایی برای صادرات نداریم به اون صورت. وقتی شما میتونید در بازار جهانی حضور داشته باشید که بتونید یک کالای رقابت با کیفیت بتونید در دراز مدت تولید کنید.
بله.
این همه نمایشی‌هایی که دوستان یا صنایع دستی یا دوستان تولید کننده کوچیک رفتن شرکت کردن، بسیاری از این بازارها رو به این خاطر از دست دادن که قادر نبودن قراردادی ببندن با یک خریدار مهم که بتونن در دراز مدت این کالا رو براش با همون کیفیت تامین بکنن. این مشکله و مشکل صادرات ما یه موردی غیر از مسئله تولیدش سیاست‌های غلط بانک مرکزیه که در واقع تحریم‌های داخلیه که باعث شده که ما بازارا رو از دست بدیم. وقتی که بانک مرکزی با صادرکننده ای رو که تو سال‌های تحریم تونسته بوده به روش هر صادرکننده‌ای به راه و روش خودش تونسته بود که راه دور زدن تحریم‌ها رو پیدا کنه و ارز رو بیاره، من صادرکننده به ارزی که دارم صادر میکنم وابستم و احتیاج دارم و این باید برگرده، ولی بانک مرکزی میخواد به روشی که فقط خودش تعیین میکنه ما ارزو برگردونیم و این شدنی نیست.
بسیار خوب آقای علمی، خیلی تلاش کردم هیچی نگم که شما فرصت کافی داشته باشین، علیرغم اینکه دوستان دارن اشاره میکنن چند دقیقه هست که خانم زینب نوروزی هنرمند سوزندوز روی خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض میکنم خانم نوروزی، زمانمون خیلی کمه، خواهش میکنم شما بفرمایید که در حوزه سوزندوزی مهمترین چالش های پیش روی تولید و صادرات چیه؟
سلام خدمت همه دوستان محترم که شنونده این مجموعه هستند. الان اگه ما بگیم بیشتر مشکلاتمون، اولا بیمه سوزندوزامونه.
بیمه
سوزندوزامون به اون صورت که بخوان بیمه بشن بیمه نیست.
بله.
و سازمان میراث فرهنگی به عنوان سازمان متولی اصلی این رشته است، ولی هیچ گونه نظارتی رو تکنیک دوستمون رو کار اصیل غیر اصیل نداره، یعنی رو کیفیت کار سوزندوزی نداره، نظارت نمی کنه.
خب. این
کارهای فیک تو بازار هستش، همه رو جزء سوزندوزی اصیل معرفی می کنن. خب.
بله.
ما انواع اقسام سوزندوزی در سیستان بلوچستان داریم، خام دوزی رو در سیستان داریم، سوزندوزی پلیوار و دامندوچ و سرامندوچ و نمیدن پلیوار و نمیدن پرکار، سوزندوزی پرکار رو ما هم تو ایران شهر داریم، تو بخش شهرستان بنپور روستای قاسم آباد و واردان تو قسمت ایران میدن. ولی اینا تو یعنی هیچ فرق بین کار دستی با کار ماشینی نیست. الان همه هم هر کاری که انجام میشه، هر کاری که تولید میشه، چه ماشینی چه دستی، همه رو جزء صنایع دستی معرفی میکنن.
خب یعنی اون مهر اصالت رو میخواییم بگین؟
بله،
مهر اصالت به اونهایی که مثلا شما میفرمایین که کار هنرمندان نیست و ماشینی داره تولید انبوه میشه، مهر اصالت به اونها میده. منظورتون اینه؟ متوجه نشدم من دقیقاً، چون به هر حال عرضه میشه در بازار، خریداری که انتخاب میکنه. میراث
فرهنگی، خب تو نمایشگاهی که داخل مثلا برگزار میشه، خب
آها،
اصلا همین کارهای ماشینی بله رو خب میارن اونجا. بله متوجه شدم. کار دست
مثلا بله
به مردم، خب
بسیار خوب
نظارتی نمیکنن.
بسیار خوب.
تو همین کارگاهی که کارگاه تولیدی مثلا اسمشون گذاشتن کارگاه تولیدی، خب کارای کار تولیدی ندارن الان. چرا ندارن؟ چرا کار از افغان یا تو کارگاه هنوز که هنوز هستش؟
بله بله، بسیار خوب. ازتون خیلی متشکرم خانم و خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا.
خب ما فقط 4 دقیقه تا پایان فرصت داریم و کلی حرف نگفته. آقای اوجانی، بیمه هنرمندانم چیزی بود که بله آقای دهقانی اشاره میکنم باید بگن، بیمه هنرمندانم چیزی که باید بهش توجه کنیم. به هر حال کیفیت زندگیشون میتونه تاثیر بذاره در کیفیت آثاری که تولید میکنن.
قطعا همینطوری، اتفاقا ما هم نظری غیر از این نداریم. بر ترتیب از سال 1388 قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و شاغلین صنایع دستی به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و از سال 1389 این قانون عملیاتی و اجرایی شد. متاسفانه بنا به دلایلی، خب قطعا از جمله مهمترین دلایلش بحث کمبود منابعی بود که در اواسط سال 1393 باعث شد تا اجرای این قانون متوقف بشه. بر ترتیب معاونت صنایع دستی به دلیل اینکه بیمه هنرمندان صنایع دستی یکی از مهمترین اولویت‌های خودش می‌دونست، این رو پیگیری کرد. خوشبختانه در یک دو سال گذشته با مساعدت‌ها و حمایت‌هایی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گرفت، منابع مالی ما تا حدودی تامین شد و از سال 97 ما سعی کردیم یک بخشی از افرادی که در سالهای گذشته در نوبت بیمه شاغلین صنایع دستی بودن تحت پوشش بیمه قرار بدیم، هرچند که این منابع کافی نبود و باز در صدد هستیم تا انشالله در سال 99 بتونیم 100% این منابع رو جذب بکنیم و انشالله افراد بسیار بیشتری رو تحت پوشش بیمه
اتفاق امسال میفته.
انشالله امسال خواهد افتاد با توجه به قول و وعده هایی که مسئولین محترم سازمان برنامه بودجه دادن و در قانون بودجه سال 99 دیده شده. در کنار این موضوع، ما به دلیل اینکه باز حمایت بیمه‌ای را از صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی داشته باشیم، با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر کشور تفاهمی بست از سال 1396 که بخش عمده‌ای از صنعتگرانی که تا الان بیمه نبودن میتونن از پوشش اون بیمه بهره مند بشن و هیچ در واقع تفاوتی با بیمه تامین اجتماعی به اون شدت نداره.
بسیار خوب، دقایق پایانی برنامه است، وقت کمی داریم. آقای علمی، چون شما یه نفرین، آقایون دو نفر، این دقایق پایانی هم در اختیار شما.
بله متشکرم ازتون، فرصتی کم اصلا بسیار. اجازه نداد که بتونیم بیشتر بله. مشکلاتی چیز بکنیم. حالا من در پایان میخوام یه مسئله دیگری که اشاره کنم و اون این هستش که به نظر من باید ساختار صنایع دستی ما عوض بشه. ببینید این دوستان الان توی یک مجموعه دارن کار میکنن که اگه فروشگاه صنایع دستی رو با جوابگو بهش باشن، تا یه تولید کننده سرامیک و سفال، تا یه کسی که داره یه مجسمه صنایع دستی یا یه اثر خاص هنری رو داره تولید میکنه و این تنوع نیازها باعث سردرگمی همه میشه. به نظر من باید یک بار هم که شده بیان اهل فن و صنایع دستی رو تفکیک کنن. ببینید ما صنایع دستی کاربردیمون و تولیدیمون رو بعد متولیش یکی دیگه باشه، مثلا بله. وزارت صنایع باشه
بله.
بعد کسی که کالاهای هنری تولید میکنن برن زیر مجموعه وزارت ارشاد و فروشگاه هم برن زیر نظر مجموعه وزارت بازرگانی و اتاق اسناد. این الان این تنوع باعث شده که جوابگویی به اینا و دنبال کردن مشکلاتشون خیلی سخت‌تره.
متشکرم آقای اوجانی، وقتمون تمام، خیلی کوتاه بفرمایید.
چون کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده که در واقع بحث بازکش ارز حاصل از صادرات برای کشاورزا کنسل بشه و ارزشون رو برنگردن، من خواهش می‌کنم که اگر امکان داره و دوستان صدای ما رو میشنوه، در حوزه صنعت دست همین اتفاق برای صادرکنندگان ما بیفته که درخواست آقای علمی انجام بشه.
ان شاء الله. از هر سه شما بزرگواران بسیار متشکرم، همینطور از شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. نقد امروز برای فردایی بهتر است. خداحافظ.